بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. در آیه 20 سوره غاشیه بودیم در بحث قیامت و الی الارض کیف سطحت، که سوال می کند که آیا نظاره نمی کند این انسان به زمین که چطور مسطح شده؟ من مشخصاتی رو از زمین برای شما ذکر کردم در مشخصه سوم بودیم که زمین تنها جای زیست موجود عاقل و صاحب اندیشه است و نیز جانشین خدا. دو آیه رو خدمتون عرض کردم، آیه 10 تا 12 سوره الرحمن که مجموعاً 3 آیه است و 25 تا 27 مرسلات که اون هم 3 آیه است. این دو مجموعه آیات رو که 6 آیه می شود در خصوصیات زمین خدمتون عرض کردم. آیه سوم یا گروه سوم از آیات آیه 14 سوره ابراهیم است در همین عنوان، یعنی عنوانی که زمین تنها جای زیست موجود عاقل است و اون موجود خلیفت الله، این آیه خدمتون بیان خواهد شد. ولنسکننکم الارض من بعدهم ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید. هر گروهی که از زمین برود، چون مخاطب قرآن همیشه آدم‌های زنده هستند، با اینایی که هستند داره صحبت میکنه، اونهایی که نیامدن که خب هنوز مخاطب نیستن، اونهایی هم که رفتن که دیگه مخاطب نیستن. از این جهت میگوید هر آینه حتما ما شما را روی این زمین ساکن میسازیم. ولنسکننکم فی الارض یا نسکننکم الارض، در این زمین ساکن میسازیم شما. کی؟ من بعده، اون گروه که رفت نوبت شماست. این برای کیه؟ یعنی چه کسی از این سکونت در زمین بهره مند می شود؟ لمن خاف مقامی و خاف وعید، کسی که از مقام من بترسد و از وعید من هم بترسد، یعنی عذاب را جدی بگیرد. و این که خدا ترس را مطرح می کنه، چون خودش خالق انسان هست و ما هم می بینیم علی رغم این، حداقل ما که مسلمان هستیم از مقام خدا ترسی نداریم، از وعید خدا هم ترسی نداریم. آقا خدا گفته که مثلا آدم نکشی، بگه ما میکشیم. خدا گفته که خونریزی نکنید، باشه ما میکنیم. خدا گفته که حتی کافر را نمیتوان بدون دلیل و جرمی کشت، ما مسلمانش را هم میکشیم. این مقام خداست. مقام خدا در از مقام آمریت و ولایت خدا صحبت میکنه. در این مقام میگه این کار نکنید. پس ما وقتی این کار بکنیم، یعنی از مقام خدا وحشتی نداریم، از وعید خدا هم وحشت نداریم. چرا؟ برای این که ما میبینیم، حداقل ما مردم اصفهان میبینیم که این رودخانه با این عظمت که هزاران سال آب درش جاری بوده و حتی در موقعی که سد نبود رودخانه خشک نمیشد هیچ وقت، الان خشکیده. آیا این رو به عنوان یک وعید الهی، یک عذاب تلقی کردیم که از خودمون بپرسیم ما چه کردیم که این رودخانه خشکیده؟ اصلا به حساب نمیاریم؟ نه، سد زدن و آب اونجا میبرن، آب به اونجا میدن و از این جهت اینجا آب نمیاد. یه دلایل مثلا منطقی که حالا این اتفاق افتاده. ولی اینکه آیا این ممکن است؟ حداقل یک در یک میلیون ممکن است که این عذاب باشه؟ همچه حسابی نمی کنیم. پس وقتی که میگوید که سکونت در زمین، نه اینکه شما تو زمین باشید و بخوابید و بخورید اینها، یعنی اون سکونتی که نتیجهش به قیامت برسه و شما اونجا ثواب الهی رو دریافت بکنید، اون سکونت رو میگه. میگه اون سکونت در روی این زمین مال کسی است که از مقام من هراسناک باشه، از وعید منم هراسناک باشه. یعنی به حساب بیاره، به حساب بیاره که این هست، این یه مقامیه، یه جایگاهی است، یه خالقیه. یه ذره ببینیم اون چی میگه. نه اینطور نیست، از وعیدش هم که اصلا. این وضعی که مسلمان ها دارن آیا این عذاب نیست؟ این وضعی که خود ما داریم، ببینید در هر جایی رو شما دست بزن، مثلا فرهنگ ما، مدارس ما، تربیت ما. ببینید آیا توی این مدارس ما به بچه ها چی یاد میدن؟ آیا یک کلاس شما سراغ دارید که کشور اسلامی ها مثلا به بچه هایی که الان میفهمن 4 تا حدیث بخونن، آیه بخونن که شما باید رفتارتون در خانه با پدر و مادر اینطوری باشه؟ شما که محصلی تا حالا همچین کلاسی داشتی؟ نه، نبوده. خب این فرهنگ ماست. خب اینه در تربیت ها، در تربیت شما که بیرون میری بستنی میخری کاغذشو ننداز، چوبشو ننداز، لیوانشو ننداز، نمیدونم اینا تو مدرسه یاد میدن؟ نه، یاد نمیدن. بیا تو دانشگاه های ما، دست بذار روی دانشگاه، هم تو هر روز میبینید که اساتید خوب و برجسته از دانشگاه اخراج میشه. هر روز، روز یه استاد اخراج. یعنی شما در سال یه وقت 300 تا 250 تا 200 استاد می‌بینید از دانشگاه اخراج شده. اینا عذاب نیست؟ یعنی اون کسی که میتواند اینطور مبانی فرهنگ یک جامعه رو متلاشی بکنه، این به صورت اختاپوس عذابی نازل نشده؟ اینا به حساب نمیاریم که. پس چرا این عذاب نازل شده؟ چرا ما دستخوش و دوچار و گرفتار این عذابیم؟ اصلا فکر نمی کنیم. از این جهت میگوید که اون کسی که بهش خوشدار میده که و الال ارز کیف سطحت، میگه اینجا مسطح شده است برای سکونت تو. اما چه کسی از این سکونت بهره میبرد و لذت میبرد و میداند که برای چه ساکن است؟ کسی که خاف مقامی، از مقام من و خوف وعید، از وعید من هراسناک باشه. وقتی هراسناک باشه سراغ کارهایی که موجب عذاب الهی بشود نمی‌رود. عذاب هم اینا رو دیگه من توضیح دادم، در ساختار نظام عالم وجود داره. شما عذاب رو نمیتونید از این ساختار جدا بکنید. پس چه کار باید بکنی؟ باید از عذاب فاصله بگیرید. راهی که منتهی به عذاب می شود اون راه رو طی نکنید، یه راه دیگری رو طی بکنید. خب آیه بعد بقره 30، و اذ قال ربک للملائکه انی جاعلون فی الارض خلیفه. به یاد بیاور اون آیاتی که با از شروع میشه، خطاب به پیامبر و به مستمعین یعنی ما هستیم، که بیاد بیاور یا بیاد بیاورید که یک زمانی خدا به فرشتگان گفته است که من میخواهم در روی زمین جانشین قرار بدم. روی این جانشین هم خیلی بحث هست، ولی آنچه که حکما بیشتر به آن تعلق خاطر پیدا کردن این است که چون زمین تنها جای این موجود با این ساختار هست که میتواند بیندیشد. حالا بعضی ها میگوین که آره گیاه هم میاندیشد در چارچوب خودش و آب رو جذب میکنه و خودش رو سبز میکنه و نمیدونم بار میده و فلان، اون بر اساس یه اندیشه است، یه اندیشه، حالا مثلا بگید غریزی. خیلی چیزا در انسان هم غریزه است و در هر حال نپذیرفتند که انسان جانشین خدا در روی زمین باشد. اون کسانی که این رو پذیرفتند، یعنی گفتن انسان هم مثل بقیه موجوداته، مثلا الاغ هم جانشینه، یه کاری انجام میده در حد، یعنی کاری که خدا میخواد انجام بده اونم انجام میده، درخت هم جانشینه همین کار انجام میده، پس این خلیفت اللهی منحصر به انسان نمی شود. اما بحث با اونها در این نکته است که از میان سایر موجودات ما رسول و پیامبر و موحا الیه نداریم، کسی که مورد خطاب خدا در وحی قرار گرفته باشه که خدا با او صحبت بکنه و به او بگوید که چنین بکن چنین نکن. اونها را در طبیعت و غریزهشون قرار داده که مثلا وقتی به درخت آب نرسید خشک بشه، خیلی اون تو غریزش، ولی به انسان یاد داده که باید آب رو استخراج کنی، پیدا بکنی، کشف بکنی و جاری بکنی و آلودم نباشه وقتی میخوای بخوری و از این آب این استفاده ها رو بکنی. خب در موجودات دیگه این نیست. پس این قدرت و توانی که انسان دارد در اینکه در سایر پدیده ها اثرگذار باشد و بر اساس هدایت الهی اثرگذار باشد، او رو خلیفه کرده، یعنی کارهایی را که خدا میخواهد انجام بدهد و سایر پدیده ها به خودی خود نمیتوانند انجام بدن انسان انجام میدهد. پنجم، سوره فاطر آیه 39. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اوست که شما را جانشین ها در روی زمین قرار داده، یعنی اینکه هر نسلی بعد از نسل دیگر می آید و روی زمین ساکن است، این کار خداست، او این کار رو انجام داده است. پس اینا رو ببینید، خصوص یکی از خصوصیات زمین ها که زمین جایگاه زیست انسان عاقله، همه آیات ناظر بر این معناست. ششم، سوره نمل آیه 62، آیه خیلی مشهوره، همتون میخونید. امن یجیب المضطر را اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ا اله مع الله قلیلا ما تذکرون. این سه تا چهار تا سوال در این آیه مطرح میکنن. یه آیه، غیر از خدا کسی هست که، یه کسی که میخواند او را جواب بدهد و کشف سوء بکند، یعنی بدی رو بردار. این تو بحث دعا مفصل من گفتم، حالا دعا باز داره توسعه پیدا میکنه، که خواندن خدا به این معناست که ما به او میگوییم که در راهی که تو تعیین کردی ما حرکت میکنیم. این خواندن خداست، این دعاست. پس وقتی یه چیزی رو از خدا میخواهیم میگیم خدای این کار رو بکن، خدا میگه بسیار خوب. یعنی این پزشکه که نسخه مینویسه و میگوید که شما این داروها رو بخورید. میگه خدا یا ظالم ها بر ما مسلط شده. خدا میگوید که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. خیلی خوب، در برابرشون تسلیم نشید. اگه مسلط شدن شما تسلیم نشید. بعد میگوید که میدونی ستمکارترین آدم ها کیان؟ و من از دموم من افترا علی الله کذبا. از یه جایی دروغ شروع شده که ظالم بر شما مسلط شده. دروغ از یه جایی شروع شده، دروغگویی رواج پیدا کرده و بعد همه جا رو گرفته. مثلا دیروز یه چیزی من از رئیس جمهور میشنیدم، خیلی جالب بود. یعنی دروغی که آدم مثلا دو تا شاخ و اینا هم نه، بیشتر باید در بیاره. گفت وقتی که من اومدم در کشور نیاز به سیمان خیلی بود، خیلی زیاد، و ما الان تولید سیمان اون 70 میلیون تن در ساله و سال گذشته 7 میلیون تن صادر کردیم. خب این دروغگویی است. و خاموشی ها یادتونه اون میگفت، خاموشی ها چقدر خاموشی برنامه ریزی شده داشتیم، حالا دیگه هیچی خاموشی نده. حالا بر فرض که ما اینقدر سیمان هم در تولیدش توسعه پیدا کرده باشه، یه کارخانه سیمان چند سال طول میکشه بسازن که حالا به بهره برداری رسیده که سیمان اینقدر شده، و یه کارخانه برق چند سال طول میشه بسازن که حالا به اصطلاح بهره برداری رسیده که حالا شما خاموشی ندارید. پس از دروغ شروع میشه، ظلم از دروغ شروع میشه. پس شما اگر میخواهید که ظالم بر شما مسلط نباشد، هم با دروغگویی او مقابله بکنید، هم خودتون دروغ نگید. و الا میشه از سنخیت و علت الانزمام. اگر سنخیت بین مظلوم و ظالم پیدا شد، با هم یکی میشن، به هم منظم میشن، تو هم میرن، با هم همکاری میکنن. این به اون میگه تو دروغ میگی، اونم به این میگه تو دروغ میگی، ولی با هم همکاری میکنن. پس اینکه خدا میپرسد که آیا کسی هست که به انسان بیچاره پاسخ مثبت بدهد و کشف سوء از او بکنه وقتی که او رو میخواند؟ کسی دیگه هست؟ سراغ دارید؟ پس شما باید فقط خدا رو بخوانید. یعنی چی؟ یعنی فقط راه خدا را بگیرید و بپیمایید. این خواندن خداست. پس غیر از خدا کسی نمیتواند به فریاد شما برسد. خدا چگونه به فریاد شما میرسد؟ اینطوری که شما در راه او حرکت بکنید و هدایت او را بپذیرید. یعنی نسخه ای که او برای شما نوشته است اون رو به کار ببندید. این میشه پاسخ این که امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. کسی دیگه هست؟ نه، جواب منفی است. کسی دیگری نیست، فقط خدا هست. پس خدا این کارو میکنه. و یجعلکم خلفاء الارض. اون وقت شما اگر اون کار کردید، خدا شما رو خلفای ارض قرار میده، نه کس دیگری. این تو همون سوال ها میگه آیا کس دیگری هم هست که شما رو خلفای ارض قرار بده غیر از خدا؟ کس دیگری نیست. این دنبال همون سواله. و یه سوال دیگه، الهون مع الله. آیا یه معبود دیگری هم با خدا هست؟ نه، معبود دیگری هم نیست. پس کدام راه رو ما میخواییم اتخاذ بکنیم؟ یعنی اینکه اینا تمام خطابها مستقیماً به ما هست که اهل نمازیم، اهل روزهیم، اهل زکاتیم، اهل حجیم. با ما داره قرآن صحبت میکنه. که اینا رو پذیرفتیم. میگه شما که میری در مکه طواف میکنی، آیا فکر میکنی که غیر این خدایی که داری دورش میگردی، فداش میشی، قربونش میری و همه چیز از اون میخوای، فکر میکنی خدای دیگری هم هست؟ میگه نه. خب آیا این خدا رزاقه؟ بله. اما شما میبینید که من نرفتم ولی شنیدم که توی این هتل هایی که حجاج میرن، چه عمره و چه حج، سر موز، پرتقال، مرغ و اینها دعواشون میشه. پس الههای دیگری هم هستن. پس اونجا دروغ گفت. همین دروغ یعنی که سلطه ظالم. این دروغ از کجاست؟ تو دروغ گفتی اونجا داری طواف میکنی، میگه غیر از تو خدایی نیست. چقدر میگه لبیک اللهم لبیک لا اله الا انت سبحانک اللهم لبیک، اینا رو داری میگی، بعد میگه که موز من کو نمیدونم فلان. این که اصلا تناسبی با هم نداره. پس خدا این سوالی که میکنه اله مع الله، یه معبود دیگری هم همراه خدا هست، نه به زبان نیست نه به عمل. اگر خدای دیگری نیست جز این خدا و معبود دیگری نیست جز این معبود، پس تو چرا از هدایت او تبعیت نمی کنی؟ اگر تو پذیرفتی که جز او کسی نیست که خواندن تو را پاسخ بگوید، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، بگو اگه هست بگو. اگه میگی نیست غیر از خدا، پس چرا جای دیگری میری؟ چرا از کسی دیگری کمک میخواهی؟ نه اینکه آدم ببینید اون کمک هست و تعاونو علی البر و تقوا هست، ولی دنبالش نیست. ولا تعاونو علی الاسم و العدوان، اگر از کسی کمک میخواهی باید بر اساس بر و تقوا باشد، نه بر اساس گناه و عدوان. اون کمک خواستن باید باشه، بایدم باشه، تا انسان ها به هم ملحق بشن، به هم پیوسته بشن، احساس نیاز به هم بکنن، جامعه تو در تو بشه، مشبک بشه و به هم بافته بشه و از هم ناگسستنی بشه که آحاد نباشه. ولی این بر همون اساسه، این بر اساس توحیده، یکی کردن. بعد در آخر آیه خدا اظهار تأسف میکنه، یه قلیل ما تذکرون، چقدر اندک، چقدر کم شما به خاطر می سپارید و به یاد می آورید. اون وقتی که عرصه عمله و می خواهید کار بکنید، خدا رو فراموش می کنید، میاد سراغ خودتون و راه هایی که در واقع قوه واهمه به کمک عقل ناقص، عقل خطاکار به شما نشان میده. آیه هفتم، و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض، خداست که شما را خلائف ارض قرار داده. پس این خلائف ارض ببین مثل یک کسی است که یه جایی یه مسئولیتی در حفظ و نگهبانی و نگاهداری بهش بدن، این مسئولیت خیلی مهمه که این قطعه زمین با این وسائل و اشیایی که توش هست و این ساختمان‌هایی که داره، این رو شما حفاظت کن، مراقبت کن تا ما بیاییم. پس این الان شد خلیفه در این زمین. خب خدا شما را خلائف ارض قرار داده، یعنی تمام این نعمتهایی را که در روی زمین قرار داده، شما حافظ، نگاهبان، نگاهدار، پاسبان و پاسدار آن هستید. باید همونطور که تحویلتون دادن تحویل بدی. پس از همه این نعمتها که استفاده میکنی باید در راه توسعه و عمران و پیشرفت و رشد، رشد همه جانبه استفاده بکنید. در غیر این صورت شما خلائف الارض نیستید، شما ضد اون هستی. و رفع بعضکم فوق بعض، بعضی رو هم بر بعضی رفعت داده. خب امکاناتی بوده، یک کسی رفعت پیدا کرده و مخصوصا رفعت اخلاقی، رفعت اخلاق. حالا اگر یک کسی دید که یه نفر دیگری در دانش، در اخلاق و در عمل جلوتره، این باید تأسی و تبعیت بکنه، نباید حسادت بکنه. خب چرا این کاری کرده؟ رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم، تا شما را بیازماید. در چی؟ فیما آتاکم، در آنچه که به شما داده. پس آنچه که در اختیار ما هست، اینها برای آزمون و امتحانه. همه جام همینطوره. محصل داره میره مدرسه، کیفش پر کتابه. این کتابا برای چیه؟ برای خوندن. برای چی میخونی؟ امتحان. آخرش امتحانه. یعنی همین کتابا که داره میبره میاره برای امتحانه. چون اینا رو میخونه، چون میداند که در یه زمانی باید اینها رو جواب بده، امتحان بده. پس همه چیز اینطوریست. هرچه که در اختیار ماست برای آزمون ماست که خدا ببیند این چیزی که به ما داده چطور ازش استفاده میکنی. آیا به خوبی استفاده میکنی؟ حالا نگو که مثلا یخچال فلان رو فلان کارخانه داده. نه، این تمام این نعمت هاییست. الان شما معلوم نیست، من پیروز توی همین صحرا میمدم بیابون بیرون شهر، به کوها نگاه میکردم، چون خودم فکر کردم مثلا 1000 سال دیگه همه اینا مسطح شده، همشو شما بردین ساختمان ساختین، بعدم زنی ساختمان رو خراب کردین، بعدم با لودر بار کردین بردین ریختین یه گوشه بیابون. و چه خیانتی داره میشه به طبیعت. پس ما داریم امتحان میشیم. آیا از این کوه نگهداری میکنیم؟ از این رودخانه نگهداری میکنیم؟ از این طبیعت نگهداری میکنیم؟ فیما آتاکم. حالا این یخچال هم جز اون معادن بوده، این کوه رو دارن تمامش میکنن، آهناشو میارن بیرون، سنگاشو میارن بیرون و برای شما یخچال درست میکنن. چقدر باید از این استفاده کرد و چطور باید استفاده کرد؟ فیما آتاکم، در همه چیز، در همه چیز. مثلا آیا ما حق داریم که لباسمون رو بسوزونیم؟ مثلا امروز که لباس سوزوندن خیلی مد دیگه، این اتو بزنی میسوزون، درسته؟ نسوزون. خب فیما آتاکم، یعنی همون رو هم باید حفظش کنیم. حالا همون اتو رو که به شما دادن، آیا تو مجازی بذاری تو برق بگی تا داغ میشه من برم مثلا فلان کار رو بکنم، بعدم یادت میره، بعد میبینی که اتو مثلا حالا خیلی رحم شده باشه، مثلا اتو خودش آب شده دیگه، چون چیزی مثلا نسوخت. هم من جزئیات رو میگم که فکر نکنید فیما آتاکم یه چیزی خیلی مثلا گنده است که حالا تو دست ما نیست مثلا. نه، همین جزئیات را اگر انسان حفظ بکنه. ببین پیامبر اکرم صلوات الله علیه چه میفرماید؟ میگوید که لا مال لمن لم یصلح المال، کسی که مالش رو اصلاح نکنه، یعنی تعمیر نکنه، مال نداره. خب پس مال نگه داریم. وقتی شما نگهداری کردیم، ما که پول داریم میدیم میخریم دوباره، نگهداری کردی، به جای این که عوضش رو بخری یه چیز دیگه اضافه میخری، یعنی توان مالی توسعه پیدا میکنه، رشد مالی پیدا میکنه. رشد مالی موجب میشود که فقر کم کم از بین بره. فقر که رفت ایمان میاد، برای اینکه پیامبر میگه کاد الفقر یکون کفرا، ان نداره ان یکون غلط، کاد الفقر یکون کفرا، چون بعد از کاده نمیاد، نزدیک است که فقر کفر بشه. کفر با فقر مساویست. بنابراین جامعه باید ثروتمند بشه. جامعه ثروتمنده که میتوان در اون جامعه از اخلاق صحبت کرد، از ایمان صحبت کرد، از دین صحبت کرد. پس ما هرچه داریم متعلق به خودمون نیست. لیبلوکم فیما آتاکم، تا شما را بیازماید. که هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدامین شما در عمل بهترین هستید. ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم. اول عقاب رو میگه که خدا در عقوبت دادن سریعه. باور نمیکنین؟ شما این دستتو به یه چیز داغ بزن، فوری میسوزه. یه فاصله نداره که بین این که این گرما با سوختن، هیچ فاصله نداره. سریع العقابه، زود. شما این لیوان رو بزن سر یه سنگ، فوری میشکنه، تمام. و شما بیا و یه گلوله بزن تو سر یکی، فوری کشته میشه. یعنی کارهای خطا و بد آثارش فوری ظاهر میشه. اون کارهای خوبه که خیلی طول میکشه تا آثارش روشن بشه. یعنی بنا و ساختن و توسعه مادی و معنوی، این تدریج و زمان بره، اما تخریب فوریست. و عقاب خدا در حکم تخریبه، در حکم نابود کردنه، فوری میاد. بنابراین از این جهت است که میگوید غفور رحیم بعدشه و انه لغفور رحیم، هم آمرزنده هست و هم صاحب رحمت. یعنی هر جایی که جلو ضرر را گرفتی و اراده کردی که بیایی در راه خدا، خدا میپذیره، نمیگه برو، تو این کار کردی اون کار کردی، نه دیگه راد نمیدم، اینطوری نیست. میگه خیلی خوب، از اینجا به بعد بیا، قبوله. هم خطاهای پیشین تو آمرزیده میشود، بخشش، و هم قرین رحمت پروردگار میشه. یعنی از اون چیزهایی که داده، فیما آتاکم، اینجا در سایه رحمت الهی میتوانی ازش بهرمند بشی. پس اینها همه راجع به این خصوصیت زمین بود که انسان رو در خودش جا داده. موضوع چهارم یا خصوصیت چهارم زمین این است که رویاننده است، پرورنده است و به ثمر رساننده. سه خصوصیت: سبز میشه از دل زمین و زمین پرورش میده و به ثمر میرساند. پس خلائف الارض هم باید این سه خصوصیت رو داشته باشند: رویاننده باشند و پرورنده باشند و به ثمر رساننده. پس ما نمیتوانیم به عنوان پدر و مادر فقط تولید مثل بکنیم. این چیه؟ این رویانندگیه، این خصوصیتش تا اینجا. اما پرورش دادن، پرورش دادن، طوری تربیت کردن که این اولاد، ولد، فرزند، این مثمر ثمر باشه، بارده باشن، به بار بنشینن. این خصوصیت زمین. خب آیاتشو ببینیم. بقره 61 از وسط آیم میخونم: فد اولنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض. پیروان موسی گفتند که از پروردگارت بخواه که برای ما برویاند هر آنچه را که زمین میتواند که برویاند. همه چیز میخواست. من بقله ها و قثائه ها و فومه ها و عدسه ها و بصله ها. اینا دیگه در سوره بقره توضیح دادم که بقل سبزیجات، که غلطه البته سبزی ها بگیم باشه، و قصا هم سیفی ها هستن، میوه هایی که به اصطلاح زمینی و بهاره، مثل خیار و خربوزه و هندوانه و از این چیزهایی که روی زمین، طالبی و گرمک و اینا قصا هم همشون در نوع خیار ها هستن. و فومه ها که سیر هست، و عدس که تمام حبوباته، یعنی این عدسی که اینجا در قرآن میگه همه حبوبات رو در بر میگیره، از لوبیا و نخود و هر چه هست. و بصله ها، بصل هم پیاز است، فوم رو جدا کرده، پیاز است و تمام گیاهانی که ریشه در خاک دارند، مثل چغندر، مثل هویج، مثل زردک، اینا که از اون پر، خب مثل شلغم، اینا همه در بصلیات جا دارن. خب پس همه اینا رو خواستن. پس زمین رویاننده همه این هاست و پرورنده همه این ها و به ثمر رساننده همه این. دوم سوره یاسین آیه 33، و آیتون لهم، یه نشانه برای همه مردم چیه؟ الارض المیته، زمین مرده، زمین مرده. احییناها، ما زندش کردیم، و اخرجنا منها حبا، و از دل آن زمین دانه را بشکافتیم و به در آوردیم. فمنه یاکلون، از آن میخورن، یعنی از اون دانه میخورن. پس دانه ها، همه دانه ها که ما میخوریم. خب حالا ما از دل زمینمون چی در میاریم؟ این زمین که این مرده بود، و خدا به ما گفته است که به این وسیله شما او رو زندش بکنه، به وسیله ای که براتون توضیح دادم در آیه 110 فکر کنم هم سوره مائده باشه، قبلا در مثل در قرآن توضیح دادم که وقتی عیسی میگوید که سأخلق لکم من التین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله و احیی الموتا، من مرده ها را زنده میکنم. این خلیفت الله ها، خدا میگه این زمین مرده بود، فاحییناها، این زمین وجود شما مرده بود، ما رسول فرستادیم، ما زنده میکنیم، جای دیگر زنده نمی شود و کس دیگری آن را زنده نمی کند. پس از دل این زمین باید چیزی بدرآید که خوراک افراد دیگری باشد که بعد از شما هستند. یعنی شما باید توسعه دهنده هم ماده و هم معنا در زمین باشید. یعنی از این زمین وجود شما باید همیشه خیر و برکت خارج بشود. این زمین زنده است. آیه بعد باز یاسین 36، سبحان الذي خلق الازواج كلها، منزه است خداوندی که همه جفت ها را بیافریده و همه چیز را جفت آفریده، مما تم بتل ارض و من انفسهم، هم آنچرا که زمین می رویاند جفته و هم خود آدم ها، من انفسهم هم جفتن زن و مرد، خب و مما لا یعلمون، خیلی چیزها هست که مردم نمیدانند که چگونند و چطور هستند، ولی این هم جفت. جفت همیشه به معنای دوتا نیست، اینو دقت بکنید. به معنای ترکیب و آمیزش دو چیز همسنخ است که از ترکیبشون یک عنصر دیگری به وجود میاد، یه چیز دیگری به وجود میاد. مثلا شما ببینید، اگر گیاه بخواهد بروید، درسته که مثلا گرده داره، گرده نره و اون گیاه ماده است، این گرده باد میبره روی اون گیاه میشینه و این جفتگیری میشه. اما این گیاه با خیلی چیزهای دیگه جفت میشه، با نور خورشید جفت میشه، با آب جفت میشه، با خاک جفت میشه، یعنی سنخیت پیدا میکنه و زمیمه هم میشن. پس مثلا شما اگر دقت کرده باشید، میگید که حسن و حسین و تقی و نقی و رضا با مثلا کاظم و بهرام و فلان فلان، اینا جفت و جورن. پس این جفت که دوتا نیست، یعنی سنخیت دارن، با هم بسیار ترکیب پیدا میکنن، آمیزش پیدا میکنن و از این آمیزش یه چیز دیگری تولید میشه، به وجود میاد. پس این که میگوید همه چیز را جفت آفریدین، یعنی این که در هر چیزی ما زمینه ترکیب با اشیا و اجزای دیگر رو گذاشته ایم. پس همینطوری که میبینید همه پدیده ها مماتون به طول عرض اینها جفت هستن، ازواج هستن. ببینید خودش هم ازواج میگه، زوجین نمیگه، خلق الازواج کلها، همه جفت ها را از اون چه که زمین میرویاند آفریده است. و همینطور از خودشون هم همینطور که جفت میشن و تولید مثل میکنن، خود انسان ها در تولید بیرونیشون هم باید جفت بشن. یعنی وقتی که یک کارخانه‌ای میخواهد تولید خوب داشته باشد، باید از عناصری استفاده بکنه که اینها با هم جفت بشن، یعنی همدیگر رو بفهمن، در یک رشته یا اون رشته خاصی که اون کارخانه نیاز داره درس خونده باشن و از اون علمشون استفاده بکنن و این علمهاشون رو با هم ترکیب و جفت بکنن و بعد این علم با اون تجهیزات و کارخانهی که کار میکنه جفت بشه. اگر این علم ضد اون باشه، یعنی اون دستگاهی که کار میکنه، سیستم کار کردنش باید با علم من جفت بشه. خلق الازواج کلا، همه این نوع ترکیبا رو باید در روی زمین در نظر داشته باشید. درس هم که میخونیم باید درس با وجود ما ترکیب بشه و جفت بشه، اون وقت میشه عالم. هر چقدرش که جفت نشد، اون وقت کم داری. بله، مثلا یک کتاب انقدی به شما میدن، میگن مثلا این شیمیه، بعد اگر این قدش خوندی با این قدش جفتی، اگر همش یاد گرفتی با همش جفتی، جفت شدی، باش یکی شدی. خب پس اینا رو دقت بکنید که باز تکرار میکنم حرف همیشگیم را که قرآن کتاب بسیار بزرگ و عظیم است و انسان عظیمتر از قرآنه و قرآن عظمتش به اندازه خداست و انسان خلیفت الله. پس اینها همه جفت میشن با هم. وقتی که جفت شدن و این ترکیب واحد به وجود آمد، اون وقت میشود که مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. اون وقت شما نمیدانید که چه جفت و جورهایی باید در این کهکشان ها صورت بگیره تا این ستاره ها با این عظمت و این کثرت بتوانند در اون مدارهای خودشون بچرخند. پس اونجا هم یه چیزهایی است که ما نمیدانیم، مما لا یعلمونش اونجا هست، که البته حدس میزنیم که چه چیزهایی باید باشه، ولی دقیقا از اون علم آگاهی نداریم. چهارم، سوره زمر آیه 21. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. ای پیامبر، آیا ندیده ای که خدا فرو فرستاد از آسمان آبی را، پس جاری ساخت آن را به صورت چشمه ها در زمین؟ ندیدی؟ ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه، سپس به وسیله این چشمه ها از دل این زمین خارج می سازد زرعی را، کشت زاری را و کشت هایی را که رنگ هاشون مختلفن. شما یه چیزایی رو نمیدونم، حالا باید برید تماشا بکنید، بعضیاتون دیدید که حتی یک گیاه رنگ های مختلف پیدا میکنه. گندم وقتی در خوشه میره، خوشه تازه خوشه میده، به نظر من زیباترین گیاه دنیاست. وقتی که باد میزنه از یه سمت میره سفید میشه، رنگش اصلا سبز نیست دیگه، تمام سفید، مختلفن الوانه، یعنی همون یکی ها رنگهاش مختلف میشه. باد پس میزنه از اونجایی که شما ایستادید، در یه نقطه بیستید، پس میزنه سبز میشه، سبزش سیر میشه، سیرتر میشه، دوباره برمیگرده، رنگهای مختلف پیدا میکنه. فقط باید ببینید، مثلا نقره ای میشه، براق میشه، خیلی زیباست، قبل از اینکه زرد بشه، قبل از اینکه برسه و زرد بشه، اینطوری رنگ هاش مختلف. حالا اینا تمثیله، اینا میگه شما میبینید، اینا تشبیه معقول است به محسوس. ما این چشمه ها رو میبینیم، این گیاهان رو میبینیم، رنگ های مختلفش رو میبینیم. حالا این ینابیع در وجود ما چگونه جاری است؟ چگونه جاری میشه؟ در این زمین وجود ما، در این سرزمین وجود ما که به آب وحی، به آب وحی سیراب شده، چی میرویاند؟ اگر واقعا چیزی نرویاند، یعنی این وجود کویر لوته، کویر نمکه. کویرها رو برای همین گذاشته که بری ببینی و بگه منم همینطوری، اما منم همینطوره، یعنی هیچ، حتی یه سک توش نیست. از این ور برید، از این راه ناین، انارک، چوپانان، اینا برید مشهد، میرید تو کویر لوت، یک سک که یه جای سبز شده باشه نداره، یک خاک قرمز بی حاصل. خب به چه درد میخوره؟ به این درد میخوره که توفاله های اتمی رو همه کشورهای دنیا جمع کنن، بیارن اینجا تو کشور ما دفع کنن، یعنی که زباله‌دان میشیم اگر اونطوری بشیم. پس وجود ما هم باید که محل رویش گیاهانی باشد که مختلفن الوان، هر ساعت، هر لحظه باید از این وجود ما یک خیر و برکتی صادر و ساطع بشود و بروید. پنجم، نوح 17. والله انبتکم من الارض نباتا. ببینید این آیه دقیقا تمام اون چیزهایی که راجع به این وجود من گفتم، که اینم مثل زمینه، ثابت میکنه، که میگوید که خدا رویانید شما را از زمین مثل گیاه. پس ببینید، شبیه سازی بکنید، شما رویده شده اید بر روی این زمین، و همونطوری که هم آیه بالا گفت یخرج به زرعا مختلفا الوانه، شما هم باید مختلفا الوانه باشید و مورد آزمون قرار بگیرید در آنچه که خدا به شما داده است. خب بقیهش بماند. تا من چند عبارت از خطبه 190 یا 188 نهج البلاغه رو بخوانم براتون که راجع به مرگ و قیامت است، که امیرالمومنین در نهج البلاغه خیلی روی این موضوع تأکید داره. و بادر الموت فی قمراته، قمرات، قمره یعنی یه چیزی که آدم درش غرقه و مثل این که میگن آدم ماهی تو آب نمیفهمه، میگه شما در قمرات مرگ هستید، یعنی در دریای مرگ غوطه ورید اما نمیفهمید. چرا؟ چون هر روزی که از عمر ما میره، هر لحظه، هر ثانیه رفته، یعنی به مرگ داریم نزدیک میشه، نه به حیات، داریم به مرگ نزدیک میشه. پس این قمرات موت، میگه بادرو، مبادرت کنید، اقدام کنید، در این حالت اقدام کنید. برای کی؟ برای قیامت، برای بعد از مرگ. و امهدو له قبل حلوله، و ممهز بشید، آماده بشوید برای دریافت مرگ قبل از اینکه برسد. به فکرش باشید که میاد. اعدو له قبل نزوله، و بارتون رو ببندید و توشتون رو فراهم بکنید قبل از اینکه مرگ نازل بشود. فان القایه القیامه، قایت قیامت است. یعنی اونجایی که ما داریم به سمتش میریم، چه اقدام نکنیم و مبادرت نکنیم در قمرات موت، و چه اینکه برای حلول آن مهد طریق یعنی فراهم نکنیم، راه رو آماده نکنیم، و چه اینکه قبل از نزولش توشه نبندیم، اون قیامت میرسه. پس القایه القیامه، یه تیکه رو حفظ کنید، همش تو ذهنتون باشه، راه میرید بگید القایه القیامه. و کفا بذالک واعظا لمن عقل، همین قدری که گفتم برای کسی که عقلش را به کار میبندد کفایت میکنه، همین کافی است. ولی دست بردار نیست، بازم میبینم مثل اینکه کافی نیست، رفته جاهای دیگه امیرالمومنین تو خطبه دیگه خیلی از این قیامت و مرگ صحبت کرد. و معتبرن لمن جهل، و کسی که نادان است میتواند از این نقطه و از این جایگاه اعتبار بگیرد و درس بیاموزد. و قبل بلوغ الغایه، و پیش از اون که اون غایت که قیامت است فرا رسد، ما تعلمون من ضیق الارماس، شما چه میدانید قبل از این که برسد که تنگی خاک چگونه است؟ نمیدونید. و شدت الابلاس، و این که حزن و یأس و ناامیدی چقدر شدیده که وقتی انسان مواجه بشود با صحنه قیامت. اینو باز تکرار میکنم که آدم تا چشمش بسته شد و مرد قیامت رو میبینه، برزخ و اینا پشت سره، میگه و من ورائهم برزخون، برزخ پشت سره نه رو برو. حالا اینم بگم که گفتم دیگه، یعنی این که اون فضای خالی که حالا بهش میگم برزخ، اون فضای خالی که انسان میبیند پشت سر گذاشته است و هیچی توش نیست، دنیا بود، دنیا برزخه، وقتی مرد برزخش دنیاست، ولی قیامت شروع شد. و شدت الابلاس، چقدر این حزن از این بابت که پشت سر را چیزی درش نمیبینه. خالص. و هول المطلع و وحشتی که از اون جایگاهی که داره سرد برمیاره، مطلع داره پیدا میشه، از اونجا هول و حراس داره. و روعات الفزع و این ترسی که از اون قیامت حادث شده است، چه رعب و وحشتی به دل می افکند. و اختلاف الاضلاع، تمام این وجود انسان در هم قاطی میشه و به هم میپیچه، اختلاف تو هم رفتن. و استکاک الاسماع، گوش ها دیگه کر میشه، یعنی بغلیت هم داره داد میزنه، داره میسوزه، نمیشنوی صداش ها. و ظلمت اللحد و تاریکی قبر، گوش. و خیفت الوعد و ترسی که از وعدی که خدا داده است. و غم ذریح، غم یعنی پوشش، قطع. غم ذریح، ذریح هم اون به اصطلاح خاک و سنگی است که روی قبر میذارن، که میگه اون پوشش رو اینا ما تعلمون ها، میگه شما از اینا چی میدونید، اینا اتفاق میفته، ولی اگر میدانست آدم که اینطوری عمل نمیکرد. جدی نمیگیریم که حتما هست، افسانه است دیگه، نه؟ قالوا اساطیر الاولین. و ردم صفیح، صفیح هم اون سنگی است که در واقع مرده رو که اون ته میذارن قبر، الان میگن یه بلوکای سیمانی میذارن روش که بعد خاک رو بریزن، اونا روش میگن صفیح، که وقتی که میچینن اونها رو ردم صاف میکنن، میگه از اونا چه خبر دارید، چه آگاهی دارید که اونجاها چه اتفاقی میافتد. این هم نظر امیرالمؤمنین که هشدار میدهد که توجه بکنید به مرگ و اینکه غایت قیامت است و اینها همه حوادث در میان راه وجود دارد. ان شاء الله که خداوند توفیق بدهد که ما همیشه به فکر باشیم، یعنی در اندیشه رفتن و مردن باشیم. اگر انسان اینطوری باشه، مطمئن باشید که حتی به اندازه یک مورچه هم ظلم نمی کنه و حتی به اندازه یک مورچه هم از اجراء عدالت دست بر نمی داره و حتی از به اندازه یک مورچه هم از محبت کردن و اخلاص ورزیدن و عشق ورزیدن کوتاهی نمی کنه وقتی که در اون اندیشه باشه. ان شاء الله خداوند اون توفیق رو به ما بدهد که این اندیشه رو همیشه با خودمون همراه داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.